خب بخش موسیقی رو هم با هم شنیدیم. همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. میرسیم به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان از چین در کنار هم زندگی کردند. قرقیزها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. اصل و نسب قرقیزها بر اساس شجره‌نامه خانوادگی، قبیله‌ای، خاندان و بستگان مشخص می‌شود. بنابر سنت و آیین قرقیزها هر پسر 7 ساله باید نام 7 پشت خود را بداند. این شجره نامه خانوادگی در برگیرنده خاندان، زادگاه، نام، قبیله، دستاوردها و افتخارات، حکم، عنوان، نشان و حکم پادشاهی و مهاجرت نیاکان است. شجره نامه خانوادگی نیز شامل نام نیاکان تا 7 نسل و بستگان می شود. در گذشته‌های دور قرقیزها به آیین شامانیسم اعتقاد داشتند و قرقیزهای ساکن در شهرک فویو در استان هیلونجیان هنوز هم از این آیین پیروی می‌کنند. قرقیزهای تاچن بودایی هستند و بقیه آنها مسلمانند. در هر دیدار قرقیزها احوالپرسی می‌کنند. آنها ابتدا دست بر سینه می‌گذارند و سپس تعظیم می‌کنند و دست می‌دهند و بنابر رسم رایج از خانواده و کار و دام‌های یکدیگر می‌پرسند.
این قوم از دیرباز خونگرم، خوشقلب، مهمان نواز، متحد و همداستان بوده و به بزرگان خود احترام می‌گذارند. کودکان را بسیار دوست دارند و بسیار صادق و خوش‌قول هستند. رفتارهای اجتماعی و تربیت آنها از دوران کودکی زیر نظر خانواده است. آداب اجتماعی را می آموزند و به هر کسی که آنها را زیر پا بگذارد اعتراض می کنند. قرقیزها حتی در دیدار با افراد ناشناس نیز بسیار خوشقلب و خونگرم هستند و در نخستین آشنایی از آنها با خوراک و نوشیدنی پذیرایی می کنند. قرقیزها بسیار متحد و هماهنگ هستند و به یکدیگر کمک می کنند و در جمع خانواده نیز همه باید به هم احترام بگذارند و یکدیگر را دوست بدارند. افراد خانواده به هم نزدیک هستند و با عروس خانواده مانند دختران خود رفتار می کنند. خوشقولی و صداقت به عنوان ویژگی های اخلاقی نیک از کودکی به آنها آموخته می شود. در مهمانی های قرقیزی هم 4 زانو نشستن و هم دراز کردن پا در مقابل بزرگترها خلاف ادب است. همچنین شکستن حریم‌های اخلاقی، تعریف و تمجید از کودکان در مقابل والدین و بزرگترها و استفاده از کلماتی مانند چاق و حتی واژگانی در تعریف از کودکان ناپسند به شمار می‌رود و قرقیزها برای دوری از تأثیر این رفتارها بر پرورش فرزندان خود از آنها خودداری می‌کنند. قرقیزها از شکایت و گله‌گذاری نیز خودداری می‌کنند، زیرا بر این باورند که ممکن است با شکایت کردن مصیبت و بدبختی به بار آید.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با نگاهی به چین با اجرای فاطمه اسحاق‌تبار.
چین و ژاپن. در روزهای 8 و 9 اکتبر سال 2006، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کمتر از 2 هفته پس از روی کار آمدنش از چین دیدار کرد. سفر او سفر شکستن یخ خوانده شد. مقامات دو کشور با برقراری روابط راهبردی با منافع متقابل موافقت کردند. بنابراین چین نخستین مقصد سفر خارجی شینزو آبه پس از روی کار آمدنش بوده و نخستین دیدار رهبر ژاپن از چین در سالهای گذشته به شمار می رود. از 11 تا 13 آوریل سال 2007 ون جیاباو نخست وزیر چین بنابه دعوت از ژاپن دیدار کرد که این سفر آب شدن یخ خوانده شد. در جریان این سفر مقامات دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و اطلاعیه مطبوعاتی مشترک چین و ژاپن منتشر شد. در این سند مضامین اساسی روابط راهبردی با منافع متقابل و زمینه‌های عمده همکاری و اقدامات برای تقویت همکاری در برخی زمینه‌ها بین دو کشور مشخص شد. در 27 تا 30 دسامبر یاسو فوکادا نخست وزیر جدید ژاپن بنا به دعوتی از چین دیدار کرد و آن سفر استقبال از بهار خوانده شد. هو جین تائو رئیس جمهور چین از 6 تا 10 می دیداری رسمی از ژاپن انجام داد که سفر بهار گرم خوانده شد. مقامات دو کشور 4 سند سیاسی یعنی بیانیه مشترک پیشبرد همه جانبه روابط راهبردی با منافع متقابل را منتشر کردند. در 7 ماه سپتامبر سال 2010 ژاپن در نزدیکی جزیره دیاویوکشی ماهیگیری و ماهیگیران چینی را بازداشت کرد. زان چی شیونگ ناخدای کشتی ماهیگیری بازداشت شده چینی تا 25 سپتامبر آزاد شد. پس از آن دولت چین تاکید کرد که جزیره دیاویو و جزایر تابع آن متعلق به سرزمین چین است و بازداشت و هر اقدام قضایی دیگر علیه ماهیگیران چینی از سوی ژاپن غیر قانونی و بی‌اعتبار است. در 11 سپتامبر 2013 کابینه ژاپن با تصویب طرحی تصمیم به ملی شدن جزیره دیاویو و 2 تابع آن گرفت. سپس دولت چین در همان روز بر اساس قانون حریم دریایی و مناطق همجوار جمهوری خلق چین مرزهای جزیره دیاویو و جزایر تابع آن را مشخص کرد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای تاکید کرد که ملی شدن جزایر ذکر شده از سوی دولت ژاپن غیر قانونی است و واقعیت مبنی بر اشغال سرزمین چین توسط این کشور و حق حاکمیت چین را بر این جزایر تغییر نمی‌دهد.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای شما هستیم. سامانه 162 در تهران و شهرستان، همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منتظر نظرهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ازتون دعوت میکنم شنونده نمایشی باشید که بر اساس افسانه ها و داستان های چینی تهیه شده.
زاگویی و ضربه اول بر اساس داستانی از کشور چین. Thank you.
در روزگاران بسیار دور، در سرزمین لو مردی به نام زاوگویی زندگی می کرد. پس از مدتی به دلیل شایستگی هایی که در میدان نبرد نشان داده بود، بدون آنکه ثبت رسمی در ارتش امپراتوری داشته باشه، به یکی از افراد مورد وثوق امپراتور مبدل گشت.
زاوگویی، میخواهم تو را در جنگ مقابل که در پیش رو داریم در کنار سربازان و فرماندهان اصلی ارتش به سمت فرماندهی منصوب کنم و در این جنگ از تجربیات تو بهره‌مند شویم تا شاید در این جنگ نابرابر که تعداد افراد دشمن بسیار بیشتر از ماست به پیروزی برسیم.
نمیدانم چه بگویم. شما فرماندهان و افسران ارشد جنگی بسیار با لیاقتی دارید که نیازی به من دهقانزاده با وجود آنان در میدان جنگ نیست. اگر در گذشته در میدان جنگ به شما و سرزمینم خدمت کردم، نخواستار پستی بودم و نخواستار مقامی، بلکه برای سرزمینم جنگیدم. حالا که ارتش ما خود را بازیافته، دیگر به حضور من نیازی نیست، مگر اینکه شما اصرار کنید. در این صورت من تابع دستورات امپراتور خواهم بود.
آری، ما اصرار داریم که شما در کنار فرماندهان ما به عنوان فرماندهی دیگر حضور داشته باشید. سربازان با حضور شما بسیار روحیه خواهند گرفت.
روز نبرد فرا رسید و زاوگویی علی‌رغم مخالفت پنهان برخی فرماندهان در قامت یک فرمانده در جناحی از لشکر حاضر شد. نبرد آغاز گردید. درست چند لحظه بعد از یورش، زاوگویی متوجه شد که فرماندهان می‌خواهند پیش دستی کرده و ناقوس جنگ را بزنند و به تعبیر خودشان با حمله‌ای همه جانبه با تمام نیروها دشمن را که سربازان بسیار داشت در هم بشکنند.
فرماندهان بزرگ ارتش امپراتوری، به اطمینان به شما میگویم که این تصمیم اشتباه است و خسارت‌های فراوانی را به ارتش و سپاه ما وارد خواهد کرد.
زمزمه‌های این اختلاف در میان زاوگویی و دیگر فرماندهان به گوش امپراتور رسید. امپراتور به سرعت خود را به میانه نبرد رساند.
نمیدانم به حرف چه کسی گوش کنم. تجربه هم میگوید زاوگویی هرگز بیگدار به آب نمیزند، اما عقلم میگوید فرماندهانم در این امر از زاوگویی قطعا بیشتر میدانند و میدانهای بسیار بیشتری دیدند.
امپراتور به ناچار به حرف فرماندهان خود گوش داد.
سربازان، در ابتدا ناقوس جنگ را بنوازید و بتازید بر دشمن. میدانم که پیروز میشوید و مرا سرفراز خواهید کرد.
سربازان به محض یورش بردن توسط نیروهای دشمن به شدت تار و مار شدند. امپراتور با اندوه به نزد زاوگویی آمد و دلیل اینکه زاوگویی با این موضوع مخالف بود را از او پرسید. او جواب داد:
دشمن تعدادش بسیار بیش از ما بود، پس باید صبر می کردیم تا ناقوس اول و دوم و سوم دشمن به صدا درآید. آنگاه در ناقوس سوم آنها به این دلیل که تمام توان خود را به این گمان که پیروز می شوند گذاشته بودند، خسته تر از ما بودند و این گونه ما می توانستیم در ناقوس اول جنگ پیروز شویم.
به این ترتیب بود که زاوگویی باز هم در پیش امپراتور نسبت به گذشته ارج بیشتری پیدا کرد و ارتقاء درجه گرفت، تا همگان به این مسئله پی ببرند که اهمیت تفکر چقدر میتواند زیاد باشد.
همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه مروارید شرق در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه، بشنوید.
به نام خدای مهربان. مردم سرزمین عزیزم ایران سلام. آقای رامین ذبیح‌مند راهنمای چینی زبانی هستند که در حوزه گردشگری بسیار فعالند و عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایران هستند. در این بخش گزارش من رو همراهی میکنن. آقای ذبیح‌مند، در خصوص چینی هایی که به ایران میان برای تفریح، شما به عنوان یک راهنما در واقع این عکس العمل چینی ها رو به طبع از نزدیک میبینید. اینها رو برای دوستان عزیز شنونده برنامه مروارید شرق بازگو بفرمایید که چه عکس العمل چینی ها از خودشون نشون میدن.
خیلی سوال خوبی رو پرسیدین، مخصوصا وقتی که وارد بحث مردم شناسی و ارتباطات اجتماعی میشه که جاذبه های فرهنگی ایران فقط جاذبه های تاریخی نیست، حتی جاذبه های مردم شناسی و اون فعالیت های اجتماعی که تو ایران صورت میگیره هم هست. من دوست داشتم این قسمت صحبت رو همونطور که شما هم توی سوالتون اشاره کردین با مورد غذا و گردشگری که ما امروز به اسم گردشگری غذا میشناسیمش صحبت بکنم، از دید چینیانی که به ایران میان. اکثر چینیانی که به ایران میان از فراوانی غذا، از تازه بودن غذا، از کیفیت موادی که باهاش غذا تهیه میشه و همچنین حجم غذا خیلی تعجب زده میشن. یکی از چیزایی که این چینی ها خیلی دوست دارن کباب شیشلیک است. یکی دیگه از چیزایی که اینها خیلی دوست دارن زعفرون هست. حالا به مدل های مختلف استفاده میکنیم، چه توی برنج استفاده میکنیم، چه توی خورشت هامون استفاده میکنیم، چه بعض وقتا بر روی کباب هامون استفاده میکنیم. و شاید جالب باشه برای شما اگر بدونین چینی ها زعفرون رو به عنوان چای هم بدون حتی مخلوط کردن با چای مشکی میخورن و اون رو یکی از گیاهان و داروهای شفابخشی میدونن که در طب سنتی خودشون به اون اشاره زیادی شده و اون رو به عنوان یک داروی مفید و داروی بسیار مؤثر برای سلامتی میبینن.
ما خودمونم آقای ذبیح‌مند چای زعفرانی داریم دیگه، درسته؟
خودمونم
در حال این چای رو دم میکنیم و میل میکنیم.
بله بله، ولی یه تفاوتی از اون چای زعفرانی که از دید ما هست و از دید اون چینی ها هست. وقتی ما میگیم چای زعفرانی، ما چای مشکی رو با زعفران مخلوط میکنیم.
خود فقط زعفران رو مدام میکنیم و میل میکنیم.
آره، چینی ها فقط زعفران رو میل میکنن.
ما یه جورایی در واقع تو این زمینه مشترکیم. شاید حالا شما آقایون خیلی در جریان این قضایا نیست.
احتمال زیاد همینطوره که شما میفرمایید.
به هر حال چای زعفرانی چایی هستش که فقط زعفران رو در واقع میریزیم در توری های خاصی و با آب جوش دم میکنیم. بعد وقتی که دم کشی در واقع با نبات و اینها برحال میل میشه.
یه نکته دیگه راجع به چینی‌ها بگم، ما اکثر رستوران‌ها که در ایران میریم نمکدون داریم، ولی ده. پیدا کردن نمک در رستوران‌ها و حتی آشپزخونه‌های چین خیلی کار سختیه.
عجب، چرا؟
اونا ادویه‌های دیگه‌ای دارن. حالا ادویه‌ها بعضن میتونه تند باشه، بعضن میتونه.
چه ادویه بیشتر در کشور چین مصرف میشه؟
سس سویا یکی از چیزایی هست که به عنوان ادویه اساسی مورد استفاده قرارش میدن. فلفل، زنجبیل، خدمت شما که عرض شود دارچین، جز چیزایی هست که اینها زیاد استفاده میکنن. شاید براتون جالب باشه بدونین که کشور چین کشوری هست که در زمستان ها خیلی سرده، از شمال با مغولستان که یخبندان هست و حتی قسمت هایی از سیبری هم مرز هست و حتی پایتخت چین که شهر پکن هست فاصله نزدیکی با مرزهای شمالی داره. و شاید براتون جالب باشه که بعضن سرما در قسمت شمالی به منفی 30 درجه میرسه. اینها از این ادویه ها استفاده میکنن تا بتونن بدن خودشون رو برای مقابله با سرما عادت بدن.
در شروع برنامه خبری رو از کشور چین شنیدید. خواهش میکنم به تکرار این خبر توجه بفرمایید.
برنامه حفظ شکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل و دانشگاه تونجی چین 21 اسفند 12 مارس به طور مشترک گزارش تقویت مدیریت آلودگی رودها، تحقق توسعه پایدار شهری، تجربه چین و دیگر کشورهای در حال توسعه را منتشر کردند. رئیس اجرایی برنامه سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل در نشست انتشار این گزارش گفت تجربه موفق چین در مدیریت آلودگی رودهای شهری برای کشورهای دیگر در حال توسعه یک الگو میتواند باشد. برنامه حفظ سکونتگاه‌های شهری و دانشگاه تونجی در چهارمین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد این گزارش را منتشر کردند. رئیس اجرایی این برنامه تلاش‌های دولت چین در زمینه‌های مانند تحقیق و توسعه فناوری، مدیریت و امور مالی را عالی ارزیابی کرد و گفت امیدواریم این گزارش بتواند به تصمیم گیران کشورهای در حال توسعه کمک کند تا با تجربه مدیریت آلودگی رودخانه‌های چین آشنا بشوند و به مدیریت فاضلاب و احیای رودها بیشتر اهمیت بدهند. گزارش اداره ثبت اختراعات اروپا در روز 21 اسفند 12 مارس نشان می‌دهد که سال 2018 تعداد درخواست‌های ثبت اختراع چین از اداره ثبت اختراعات اروپا به 9401 درخواست رسید و به این ترتیب رکوردی جدید ثبت شد و در میان کشورهای متقاضی در مقام پنجم قرار گرفت. بر اساس این گزارش سال 2018 اداره ثبت اختراعات اروپا 174300 درخواست ثبت اختراع دریافت کرد. این رقم در مقایسه با سال 2017 میلادی 4.6% فزونی گرفته است. آمریکا بیشترین تقاضای ثبت اختراع را با 43000 تقاضا دارد. پس از آن کشورهای آلمان، ژاپن و فرانسه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری چین از اداره مسکن شهری پکن و کمیته توسعه شهری و روستایی در روز سه‌شنبه پروژه‌های مهم شهر پکن در سال جاری میلادی به 3 بخش و 300 مورد تقسیم می‌شوند. میزان سرمایه‌گذاری کل آن به 1300 میلیارد یوان می‌رسد. تعداد پروژه‌های مهم شهری پکن در سال جاری از سال‌های گذشته بیشتر است و رکورد جدیدی در تاریخ خود ایجاد کرده است که 21 حوزه شامل تجهیزات زیربنایی، محوطه‌سازی، حمل و نقل، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و ساخت و ساز پیشرفته می‌شود. به منظور تسریع اجرای پروژه‌های مربوط به صنایع پیشرفته و کمک به بهبود اقتصاد واقعی، شهر پکن توسعه پروژه‌های مربوط به صنایع پیشرفته را به پیش سوق می‌دهد و در این راستا 100 پروژه را تایید کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
به پایان برنامه امروز مروارید شرق رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
من هم با شما خداحافظی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
شب خوش همراهان گرامی و شنوندگان عزیز. دعوت میکنم به ویژه از شما دوستداران و علاقه